بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 80. و اما الاعتراض الذي يوجهه التجريبيون الى الطريقه القياسيه في الاستدلال بان النتيجه فيها ليست الا صدا للكبرى و تكريرا لها فهو اعتراض ساقط على اصول المذهب العقلي. اگر یادتون باشه از قول تجريبيين اشکالی به مذهب عقلیین نقل کردن، گفتن اونا میگن که اگر ما بخواهیم روش عقلیگین را در باب استدلال به کار ببریم، یعنی همیشه بخواهیم از کلی به طرف جزئی سیر کنیم، از عام به طرف خاص، اونطور که در شکل اول مثلا هست و اشکال دیگه هم برمیگرده به شکل اول، اگر بخواهیم این کار بکنیم، این استدلال های منطقی برای ما هیچ نتیجه نداره. برای اینکه اگر کسی کبرا را درک کرده باشه، معناش اینه که تمام افراد به جزئیات این کبرا را، چون کبرا کلی است، تمام افراد این را علم داره بهش. مثلا وقتی میگیم که الانسان و فانن که کبراست در این قیاس، معناش اینه که همه افراد انسان را ما میدونن فانی هستن، همه خواهند مرد. بعد میگیم محمدون انسانون، یکی از مصادیق این کبرا را ذکر میکنیم یا جلوتر ذکر میکنیم که صغرا است. نتیجه میگیم که فمحمدون فانی. و وقتی من در کبرا گفتم ولی انسان و فانی، یعنی همه انسان ها، یعنی محمد هم که یکی از افراد این کبرای کلی هست، اونم را میدانم. پس در اثر این استدلال و ترتیب صغرا و کبرا و نتیجه گیری چی به دست اومد؟ نتیجه ای نداره این استدلال. اگر بگید که نه، اون وقتی من میگفتم ولی انسان و فانی، نمیدونستم که محمد هم انسان است و او هم فانی است، علم به این صغرای جزئی نداشتن، پس اون جواب داده میشه که پس ما اون علم کلی را که ادعا کردید حق نداشتید بگید کل انسانه، برای اینکه یکی از افراد انسان هم این محمد بود و شما درباره این علم نداشتید، پس شما چطور گفتید کل انسانه فهم؟ اگر کبرا را علم داشتی حتما به این سوالاش هم علم داشتی، اگر علم نداشتی که خب حق نداشتید کبرا را به طور کلی بیان بکنید. جوابی که از این میدن اینه که میگن شما روی مبنای خودتون دارید اینجور اشکال میکنید، خیال میکنید که علم همیشه از راه تجربه باید به دست بیاد، یعنی از راه علم بی دانه دانه از جزئیات. شما رو مبنای خودتون روی اصالت و تجربه وقتی خود علم به یه قضیه کلی پیدا کنید، میگید باید یکی یکی دونه دونه جزئیات ما بررسی کنیم و بعد یه علم کلی برای ما حاصل بشه، بگیم این انسان فانیه، اون انسان فانیه، اون انسان فانیه، از مجموع این جزئیات یک کبرای انتظار میکنیم، یک کلی میگیم کل انسان فانی، و تا یکی یکی اینا را بررسی نکنیم نمیتونیم علم پیدا کنیم به این کبرای کلی. همیشه علم از جزئیات پیدا میشه، علم کلی. شما این اشکال روی مبنای خودتون به ذهنتون اومده، بله اگر ما هم اصالت و تجربی باشیم قیاس به درد ما نمیخوره، ولی ما اینجور قائل نیستیم. ما میگیم کبریاتی هستن که عقل خودشون درک میکنه به ضروره درکن اولیگن بدون بررسی دونه دونه جزئیات. این کبریاتی که ما گفتیم در هر قیاسی بهش احتیاج داریم، یعنی در هر علمی بهش احتیاج داریم، اصل علیت، اصل عدم تناقض، اصل سنخیت بین علت و معلول که در تمام علوم طبیعی گفتیم به این سه تا مقدمه احتیاج داریم، اینها رو ما از دونه دونه جزئیات به دست نیاوردیم. اینا یک مطالب کلی است که عقل اولا و به ذات درک میکنه بدون نیاز به تجربه. اون وقت که این کبرا را درک میکنه، عقل نظر به زید و عمرو و بکر و این حرفا نداره، اینا درک میکنه که اگر معلولی در عالم باشد علت میخواد، توجه به این معلول خاص، اون معلول خاص، اون معلول خاص نداره، یه قاعده کلی را درک میکنه عقل به همین عنوان کلی. وقتی این قاعده کلی را ما عقل ما درک میکنه، یکی از مصادیقش را از راه تجربه درک کردیم، فهمیدیم که فرض کنید که غلیان علت برای حرارت، علت برای غلیان، اینو صغرا قرار میدیم در اون قیاسمون، بعضش نتیجه میدیم. پس اگر ما یک صغرایی را از راه تجربه دست آوردیم و از هر راه دیگر علمی که ممکن باشه و تطبیق کردیم یک کبرای عقلی را برش، معناش نیست اون وقتی که کبرای عقلی را داریم میگیم نظر داریم به هر یکی یکی جزئیات. اون کبرای عقلی روی عنوان کلی عقل درک کرده و ما هیچ توجه به جزئیاتش نداریم. وقتی جزئیاتش را از یه راه دیگری درک کردیم، به هم زمینه میکنیم، میگیم اون کبرای کلی بر این منطبق میشه. اون وقت توجه پیدا میکنیم به این که بله این هم باید فانی باشه. این علت هم اگر علیتش کشف شد، پس این هم برای این معلول ضرورت داره. معلول بدون علت وجود پیدا نمیکنه و اگر علت تام باشه معلول وجود پیدا خواهد کرد و امثال اینها. اگر خلاصه با بخواهیم علم کلی را از افراد و جزئیات به دست بیاریم، این علم جزئی مقدم است بر علم کلی، و اون وقتی که علم کلی را به دست آوردیم توجه به علوم جزئی هم داریم و دیگه احتیاجی به قیاس نداریم. اما اگر کبریات ما اینجور نباشه، یه کبریاتی باشه که اولا و به ذات عقل درک میکنه مثل معارف بدیهیه اول، یا حتی کبریاتی که از اونها استنتاج میشه، ممکنه بدیهیه اولی هم نباشه اما بلاواسطه از بدیهیات اولیه استنتاج شده که هیچ احتیاج به تجربه نداشتی، اونها هم همینطوره. خلاصه اون چرا خود عقل درک میکنه یا به طور بداهت و یا از راه علوم اولیه و بدیهیه، اینا احتیاج به درک جزئیات نداره، علم به جزئیات در اونجا ضرورت نداره. یعنی نفس ممکن است علم به کلی داشته باشه اما در این مورد خاص الان علم براش در ذهنش حاصل نیست، توجه نداره. چون وقتی صغرا را زمینه به کبرا کردیم توجه پیدا میکنه که اون کبرای کلی برای منطبق میشه، نسبت به این هم علم پیدا میکنه. ما خیلی از کبرایات کلی را علم داریم اما موارد جزئیش یادمون نیست، نمیدونیم. اگر ما همه کبریات کلی و مواردش رو بدونیم هیچ جا در هیچ موضوع عقلی شک نمی کنیم. علت این که از راه برهان ما یک علم تازهی برامون پیدا میشه این نیست که یک کبریات کلی درک می کنیم. کبریات کلی برمیگرده به اولیات عقلیه و اینا همه می دونیم ما. تطبیق اون کبریات بر مصادیق است که گاهی اشتباهی میشه. اینه که گاهی برهانی در یه زمینه اقامه می کنند کسی دیگه میاد نقض می کنه اون برهان رو، یعنی اون درست تطبیق نکرده. پس میشه انسان یک علم به یک صورت کلی داشته باشه اما مصادیقش رو نشناسه، توجه نداشته باشه به این مصادیقش. وقتی توجهش میدن رابطه را براش اثبات میکنن یا خود ذهن متفتل میشه که رابطه را درک میکنه، میفهمه که این از مصادیق اون کبراست، علم براش حاصل میشه در اون مورد جزء. پس این اشکال شما در صورت روی مبنای تجربیگیم به قیاس وارده اما روی مبنای ما این اشکال وارد نیست. و اما اعتراضی که تجربیگین متوجه می کنند به طریقه قیاسی در استدلال به این که نتیجه جز بازگشت و تکراری برای کبرا نیست، صدا یعنی انعکاس صوت، جز بازگشت همون کبرا چیز دیگری نیست، همون کبراست که تکرار می شه در نتیجه. این اعتراضی که کردن و قبلا نقل کردیم و خب اعتراض اون ساقتون علا اصول مذهب العقلی روی اصول تجربی این، بله این اشکال به قیاس وارده ولی روی اصول مذهب عقلی وارد نیست. لن الکبرا لو کننا نرید و اثباتها به تجربه، اگر ما میخواستیم کبرا را با تجربه اثبات کنیم، ولم یکن لنا مقیاسون غیرها، هیچ مقیاسی برای علم و معرفت جز تجربه نداشتیم، لکان علینا نفحص جمیع الاقسام و الانواع، باید اول بریم بگردیم و تمام اقسام و انواع را بررسی کنیم تا یقین پیدا کنیم به اینکه این حکم کبرا صحیح. و تکون نتیجه این از این قدر صدف الکبرا به ذاتها، در این صورت نتیجه هم بررسی شده بود در خود کبرا، یعنی برای اینکه علم به کبرا پیدا کنیم لازم بود همه افراد را بررسی کنیم و من جمله از افراد همین چیزی بود که در نتیجه قرار داره، پس اینم بررسی شده بود در کم. و اما اذا کانت الکبرا من المعارف العقلیه التي ندركها بلا حاجت الى تجربه، اون جایی که کبرا از معارف عقلی است اونطوری که ما قائل هستیم، مثل اولیات بدیهیه و همچنین نظریاتی که استنباط میشه از اونها، در یه همچو مواردی فنا یحتاج المستدل اثبات الکبرا الى فحص الجزئیات، در چنین مواردی وقتی کسی میخواد استدلال به کبرا بکنه نمیاد همه موارد جزئی را بررسی کنه، احتیاجی نیست. حتی یلزم من ذلك ان تتخذ النتیجه تو صفت تکرار و اجترار، تا لازمش این باشه که نتیجه صفت تکرار و صفت اجترار را، یعنی اجترار یعنی دنباله همونه، مده ایست از همون کبرا. کبرا که ثابت شد کلیش هست، دنبالش نسبت به صغرا هم میاد، نسبت به این نتیجه. ما میگیم نه کبرا رو از راه ضرورت عقلی درک کردیم روی عنوان کلی و احتیاج نداشته به بررسی جزئیات. یک اشکالی هم در پاورقیشون نقل میکنن از دکتر زکی نجیب محمود که یک کتابی نوشته درباره منطق وضعی. در اونجا یه اشکال دیگری کرده به این چیز، به این قیاس. میگه که شما وقتی میگید که الانسان فانن و محمد فانن فل فمحمدون بل و محمدون انسان فمحمدون فانه، اونجا که شما میگید ال انسان و فانه، مقصودتون همه افراد انسان است، یعنی دونه دونه افراد انسان را علم داری، یا نه مقصودتون اینه که علم کلی داری؟ اگر شما بگید یه علم کلی داریم، اینطور که مثلا ما اینجا توضیح دادیم، یه اشکال به شما وارده و اون اینه که این کبرا را دیگه نمیتونید تطبیق کنید بر صغرا و نتیجه بگیرید ازش، برای اینکه در کبرا علم شما رفته به عنوان کلی، انسان که عنوان کلی، زید محمد که عنوان کلی نیست، یه جزئی هست، پس حکم برای جزئی اثبات نمیشه. حکم را برای عنوان کلی ثابت کرده بودید در کبرا، واقعا که محمد عنوان کلی نیست، پس تو حکمی را برای عنوان کلی هست تطبیق میکنید برای مصداق جزئی، برهانتون غلطه. حکم برای عنوان کلی ثابت شده و حالا که در نتیجه شما میخواید حکم را برای موجود جزئی اثبات کنید، حکم کلی را که نمیشه برای جزئی اثبات بکنه. ایشون میفرمایند خیلی واقعا این اشکال عرض کنم که بیجا هست و ایشون معلوم میشه که وارد نیست در اصطلاحات منطق، اشتباه کرده معقول اول را به معقول ثانی. ما وقتی میگیم علم به انسان کلی داریم، نه به ما هو کلیون متصفان بالکلیه فی ذهن. بله انسان کلی یک کلیه طبیعی داریم، یک کلیه عقلی داریم، یک کلیه منطقی داریم. ایشون خیال کرده وقتی ما یک کپی میگیم برای عنوان کلی ثابت میکنیم، همیشه باید به وصف کلیت محفوظ باشه و این حب به عنوان اون کلی که متصفه بهش هست ثابت بشه براش. این کلیه منطقیه، اونی که ما میگیم، یا حد اکثر کلیه عقلی. اونی که ما میگیم حکم را به عنوان کلی، اون کلیه طبیعی است، یعنی این طبیعت که در خارج مصادیق متعدد داره و متحد است با هر مصداقی. بنابراین وقتی من میگم ال انسان و فانن و این حکم میگم بال انسان کلی است، منظور به وصف کلیت در ذهن نیست، منظورم اینه که این کلیه انسانی که زید یکیشه، هم یکیشه، بعد یکیشه است و اتحاد داره با یکی یکی اینها، که اصطلاح منطقیش کلیه طبیعی است، این حکم را برای این طبیعت اثبات میکنه، نه به عنوان کلیه انسان به معنی کلیون که لا یوجد الا فی ذهن. برای اون که نمیخوام اثبات کنم، میخوام برای این طبیعت مو اثبات کنم که این طبیعت در خارج با زید، با هم، با بک، با همه افراد اتحاد داره و من جمله با محمد اتحاد داره، پس با او این حد برای او هم ثابته، چون فرق نگذاشته بین کلیه طبیعی با کلیه منطقی و عقلی. و مرتن اخرى نؤكد على اننا لا ننكر على التجربه فضلها العظيم على الانسانيه و مدى خدمتها في ميادين العلم. باز هم ما تاکید میکنیم که ما نمیخوایم بگیم که تجربه اون فضیلت بزرگی را که داره و خدمتهایی که در میدانهای علم کرده اینا را انکار کنیم و ندیده بگیریم. انما نورید ان یفهم هؤلاء تجربیون، ما میخوایم این تجربی ها این مطلب را بفهمن که تجربه نه تنها برای عرض کنم که علوم ما برای طبیعت احتیاجش هست، حتی در علوم تجربی هم شما به علوم عقلی احتیاج دارید. میخوام اینا اینو بفهمن که تجربه مقیاس اولی و منبع اساسی برای افکار و معارف انسانی نیست، به تجربه نیاز هست. ما نگفتیم حلقه استحاله تناقض را میدونه دیگه همه علوم انسانی را میدونه، اینو که ادعا نکردیم. ما میگیم هر علمی بخواید بدونید اینم رو باید بدونید، تا اینا ندونید اون علوم درست نمیشه، نه اینکه این مغنی هست از همه علوم. شما وقتی این سه تا قضیه فرض کنید، اصل علیت و اصل انسجام و اصل تناقض دانستید، دیگه تمام علوم عالم رو میدونید، کسی که این حرف رو نزده و اینها مغنی است از شما که دیگه احتیاج به هیچ تجربه ای ندارید. ما میخوایم بفهمید شما که تجربتون به این اصول عقلی احتیاج داره، پس این اصول عقلی اصول ثابتی است. حالا اگه از این اصول عقلی چیز دیگری هم در میدان غیر تجربی اثبات شد، همونطور که برای میدان تجربی شما مفیده، جای دیگه هم مفیده. شما نیاز دارید به این اصول عقلی، پس این اصول عقلی را ناچارید بپذیرید. حالا که پذیرفتید، اگه ما از این اصول عقلی اثبات ماورای طبیعت کردیم، اونم میشه حجت. همونطور که به درد شما در تجربه میخورد، در یه میدان غیر تجربی هم اگر این اصول به کار افتادن و نتیجه هیدا، اون نتیجهش ثابته و یقینی خواهد بود. شما حق ندارید بگید چون ما اتکایمون به تجربه هست، ماورای تجربه را انکار میکنیم. اینا میخوام به شما بفهمونیم، میخوام به تحت تجربیم بفهمم که مقیاس اولی و سرچشمه اساسی افکار و معارف انسانی تجربه نیست، بلکه اولین مقیاس و سرچشمه اساسی معلومات بدیهی عقل است که اونها را که در پرتو اونها سایر معلومات و حقایق دیگر را کسب میکنیم. اگه اونها نباشند هیچ حقیقت دیگه نمیتونیم به دست بیاریم. حتی ان تجربت به ذاتها محتاجتون لازاره کنیم مقیاس عقلی. خود تجربه شما هم که در علوم طبیعی به کار میره، این هم احتیاج به همون معارف عقلی داره. فنحن و الاخرون على حد سواء فی ضرورت الاعتراف به ذاتها مقیاس. ما میخوایم اینو بفهمیم که نه تنها ما احتیاج داریم به معارف عقلی، مایی که الهی هستیم، شمایی هم که مادی هستی احتیاج دارید به اینکه اصول عقلی رو بپذیرید. بعد از اینکه فهمیدید که به اصول عقلی احتیاج دارید، اون وقت ما نتیجه خودمون رو در واقع الهیات بگیریم. بله؟ کجا؟ علا حد سوا شما چی دارید؟ علا بله. علا حد سوا علا ضروره؟ بله خیلی مشکله، باید زحمت درستش کنن، فی بهتر. پس ما و دیگران علا حد سوا هستیم در این مطلب. اونو استعمال میکنن اما اینجا را مثل این که مشکله. نحن و الاخرون علا حد سوا علا ضرورت فلان، مثل این که مناسب نیست. بله ما و دیگران یک نواخت هستیم، همه مساوی هستیم در این جهت که مجبوریم اعتراف کنیم به اون مقیاسی که اساسهای فلسفه الهی بر اون مقیاس مبتنی است. ما در فلسفه با مادی این اختلاف داریم، ما فلسفه الهی میپذیریم، اونا فلسفه مادی. ولی اساس فلسفه الهی و مادی هر دو معارف عقلی بدیهی است که هم ما قبول داریم همونا. منتها اینا نمیخوان زیر بار بیرن، نمیخوان گردنشون بذاریم. و اذا حاولت تجریبیون بعد ذالک ان ینکروا ذالک المقیاس لیبطلوا علینا فلسفتنا، اگر بعد از اینکه این مقیاس رو پذیرفتن در سلط برآمدند که این مقیاس رو باطل کنن تا فلسفه ما رو باطل کنن، در واقع فلسفه خودشون رو باطل کردن. فهم ینصفون بذالک الاسس التی تقوم علیها العلوم الطبیعیه، با انکار کردن این مقیاس عقلانی پایه تجربه های خودشون را ابطال کردند. نصف یعنی به باد دادن، در واقع اینا باد میدهند پایه هایی که علوم طبیعی برش مبتنی هست. ولا تثمر بدون حد تجارب الحسیت و شیعا، و بدون این پایه های عقلانی تجربه هاشون هیچ مثمر ثمری نیست. و فی ضوء المذهب العقلی نستطیع ان نفسر صفت الضرورت و الیقین المطلق التي تمتاز بها الریاضیات. یه مطلب دیگری، در این شکی نیست که علوم طبیعی با علوم ریاضی یه فرقی دارن، با اینه که علوم ریاضی هیچ وقت درشون اشتباه واقع نمیشه. نتایج که از علوم ریاضی گرفته میشه اینها نتایج قطعی هستن. مسائل ریاضی چه در حساب، چه در هندسه، چه در جبر، همه اینا مسائلی است یقینی. نمیشه که یه وقتی یه مسئله باطل بشه. منتها گاهی فرض کنید که بزرگان علوم ریاضی کوشش میکنن یک راه دیگری نزدیکتر برای اثبات این مطلبی پیدا میکنن، وگرنه قواعد علوم ریاضی همیشه ثابته، هیچ تغییری درش نمیشه و مسائل ریاضی همیشه قطعی هست. ولی طبیعیات اینطور نیست. هر زمان یه فرضیه پیدا میشه، بعد یه دانشمند دیگه اون فرضیه رو باطل میکنه، باز میاد یه تبصره بهش میزنه. دائما فرضیات طبیعی در حال تحوله. خب سر این چیه که علوم ریاضی نباید در شک و شبهه پیدا بشه، تغییری در قواعدش پیدا بشه، ولی علوم طبیعی اینجوری اینجور نیست، دائما در حال تغییره، محل شکه، همش از فرضی کارش با فرضیه ها میگذره. اگر اساس تجربه هست، شما مقیاس علوم طبیعی رو که تجربه میدید، مقیاس دیگه‌ای هم که قبول ندارید، پس ناچار باید بگید مقیاس ریاضیات هم تجربه است. خب این تجربه که در علوم طبیعی هم هست، چطور در اینجا نتیجه ظنیه، در علوم ریاضی قطعیه؟ شما نمیتونید حل کنید، هر چه زحمت بکشید که چطوره که علوم ریاضیات نتیجه قطعیه. اگر مقیاس فقط تجربه، علوم طبیعی نتیجه ظنیه، نمیتونید اثبات کنید، فرقی نیست، یک مقیاس در هر دو. ولی ما میتونیم فرقا بذاریم، ما میگیم اساس ریاضیات عقلی است، اینه که خطا دارش واقع نمیشه. اساس طبیعیات مربوط به تجربه، تجربه غالبا ناقصه، اینه که خطا دارش واقع نمیشه. پس ما یه مذهب عقلی میتونیم فرق بگذاریم بین علوم ریاضی و علوم طبیعی و سرش رو بیان کنیم که چطوره که علوم ریاضی قطعیه. اما شمایی که اساس رو تجربه میتونی، نمیتونید فرق بگذارید، سر اینا بیان کنید که چرا ریاضیات قطعیه و طبیعیات شکی ظنیه. و فی ذو المذهب العقلی، در پرتو مذهب عقلی، ما میتوانیم تفسیر کنیم صفت ضرورت و یقین مطلقی که ریاضیات به آنها ممتازند، به این صفت ممتاز است. یقین مطلق هیچ شکی نداره، یقین نسبی نیست. و طبیعیات میگن که توی اصطلاح تجربی میگن صحت نسبی داره. این یقین مطلق هیچ وقت قضیه‌ای که فرض کنید اوکلیدس در 2000 سال پیش در اثبات کرده، یه دانشمند ریاضی نمیتونه اون ابطال کنه، بگن از غلطه. بعد راه صحیح نزدیکتری ممکنه پیدا بکنه. اما اصول مسائل ریاضی همونها هست، هیچ وقت تغییر درش میدن. ممکنه در یک قضایای مجهول باشه، بعد دانشمندان دیگه بیاین کشف بکنن. ولی اینجور نیست که اصلا ابطال کنند یک قضیه، یک مسئله از مسائل ریاضی سابق. فإن مرد هذا الامتياز الى ان القوانين والحقائق الرياضيه الضروريه تستند الى مباد العقل الاولى. این اولا صفت مبادیه و عقل اشتباه نکنید. بازگشت این امتیاز به نظر ما به این است که قوانین و حقایق ریاضی، اون قوانین و حقایقی که ضروری هستن، اینا مستند هستن به مبادی اولای عقل، یعنی چیزهایی که عقل ابتداعاً و به ضرورت درک میکند. چون اینا ضروری هست، اون چه مستند به اینها هست، اونا هم ضروری است. ولا تتوقف على مستكشفات التجربه، حقایق ریاضی مبتنی بر کشفیات تجربه نیستند. و علل عکس من ذلك قضايا العلم، این علم به اصطلاح جدید است که به علوم تجربه میگن علم، به عکس ریاضیات مسائل علم است، یعنی مسائل علوم طبیعی. فإن تمدد الحديد بالحراره، این که آهن به واسطه حرارت انبساط پیدا میکنه و حجمش افزوده میشه، لیس من المعطیات المباشره لتلک المبادع، این مطلبی نیست که ضروریات عقلی اعطا بکنند به ما مستقیما. و انما یرتکز علی معطیات تجربه، این قضیه مبتنی است بر داده های تجربه، باید تجربه این معنا را اثبات کنه برای ما. فالطابع العقلی الصارم هو سر الضروره والیقین المطلق، اون مارک قطعی عقل روی هر چی خورده بشه، اون مارک ضرورته. اما هر جا مارک عقلی محض نباشه، اونجا در معرض شک و شبهه و ظن و اینا واقع میشه. چون ریاضیات هیچ مارکی غیر از مارک عقلانی نداره، نکه قطعی هستن. اما طبیعیات چون مارک تجربی دارن و تجربه ممکن است ناقص باشه، نکه نتیجه قطعی نخواهد داشت. اون
تجربه که در علوم طبیعی تجربه عقلی
این تجربه که میفرمایید روی اصطلاح صحبت میکنید یا تغییر ایجاد اصطلاح جدیدی است؟ ممکنه یک کسی اسم معارف عقلی ضروری هم بگذاره تجربه. خب سر اسم دعوا نداره. تجربه یعنی یک حالت جزئی که انسان یا با حس ظاهری یا با حس باطنی درک میکنه.
معارف عقلی اما تجربه
نکردیم. قضیه ریاضی که فرض فرمایید که مثلا قواعد جذر را فرض کنید، قواعد جبر را بگید،
تجربه دیگه
رسولان این کار تجربه، اون چیزی که حالات روانی را شما میتونید تجربه کنید. این قضیه که فرض فرمایید مثلا چه ارز کنم به قاعده راه کشف بله یکی از قواعد جبر مثلا بفرمایید معادله دو مجهولی فرمولش چیه؟ این فرمول شما در ذهنتون تجربه میکنید، یعنی حالات روانی خودتون رو تجربه میکنید، میشه
تمرین
کردید این را باید عقل درک بکنه از این مقدماتی، مقدمات رو با هم میسنجه، میگه این چه دخالتی داره در اون، این فرمولا که میذاریم اینجا این به کجا ارتباط داره، اینا رو با هم میسنجه تا این فرمولا به دست میاره. عقلی
که نیستم میگه ما عقل داریم،
یعنی اونا میگن ما غیر از اون چه از راه تجربه به دست بیاد چیز دیگه درک نمیکنیم. ممکنه این هست بله، اما این حس کردن مربوط به تجربه ذهنی نیست. تجربه ذهنی اینه که حالات روانیش آدم تجربه کنه ببینه چه حالی براش پیدا میشه، یه ادراک جزئی است. اما تمرین روی قواعد کلی کردن، فکر کردن در قواعد کلی، اون اسمش تجربه نیست. نه تجربه ذهنی است نه تجربه خارجی. تجربه درک یک امر جزئی است، یا از راه حس ظاهر یا از راه حس باطن، و اینا یه مسائل کلی است، کار به امور جزئی نداره. پس اسم تجربه روی اینا نمیشه گذاشت، مگه اصطلاح جدیدی کسی وضع کنه. ما سر اصطلاح دعوا نداریم. بله،
مثلا فرق در ریاضیات پایش عقل و علوم ماورای طبیعت هم پایش عقل. چطور در علوم ماورای طبیعت فلاسفه اسلامی همه اختلاف دارن و در ریاضیات اختلاف ندارن؟ این هم هم دیگه بهشون دارن از راه
ریاضیات. جوابش این است که امور عقلی که عقل درک میکنه گاهی ضروری هست، گاهی قریب به ضرورت هست، در این جاهای اختلاف پیدا نمیشه، گاهی مقدمات زیادی میخواد، وسایط ممکنه یکی ازش غفلت کنه، به جای این مقدمه دیگه ای بیزه. شرطی که در برهان لازمه یادش به اتفاقا، چون چندین برهان باید اقامه کنه، از این برهان به اون برهان، از این برهان به اون برهان، در یکی جاهایی که از شروط قیاس رعایت نکنه غفلت میکنه از این. این نتیجه خطا در میاد. اما در اینها، در علوم ریاضی اینها، چون قریب به ضرورت هست همه براهینش، مقدمات زیادی نمیخواد الا مقدماتی که باز برمیگرده به همین نتایج ضروری. شرایطی که در این ریاضیات معتبر هست شرایط محدودی است. اون شرایطی که در عرض کنم فضای علوم ماورای طبیعت باید رعایت بشه و درش غفلت زیاد واقع میشه در این جهان نیست. یکی از جاها اینجا قطعی و ایشون هم اگر دقت بفرمایید در عبارتشون داره که الحقائق ریاضیت ضروریه، اگر چیزهای ضروری نشود، مسائلی باشه که هنوز ثابت نشده و فرضی هست، اینا رو نمیگیم. اون حقائق ریاضی ضروریه استناد دارد به مبادئ اولای عقل. اگر به مبادئ ثانیه و ثالثه و اینها شد ممکنه درش اشتباه واقع بشه، چون این ضروریات رابطهشون نزدیک هست با اولیات، اینه که شک و شبهه درش پیدا نمیشه. اما اگه وسایل زیاد شد، مثل فرض کنید شما میخواد اثبات هیولا کنید، از راه این باید منتقل بشید یه برهانی، از اون برهانی برهان دیگری، و در همه اینها گاهی مقدمات اصول موضوعی از علوم طبیعی عکس میشه گاهی. اینم یکی از اسرارشه که غالبا در براهین فلسفی ما اصول موضوعی از علوم طبیعی عکس میکنیم و اونها در معرض باید از راه تجربه اثبات بشه و یقینی نیست، اینه که به این چیزا هم سرایت میکنه.
اون تجربه رو دو قسم میدونم
بکنم، یعنی قسم ضروریه، تجربه ضروری، مثل
این
تجربه
شما
هست، یکی از اونهایی که تجربه غیر ضروری هست. اگر خاصیت تجربه، تجربه هایی در امور جزئی که فرض کنید با حس و این حرفا نزدیک هست و این حرفا، اینو که کسی کار نداره، فضای علوم با اینا اثبات نمیشه. قضای علوم این هاییست که تجربیات زیاد میخواد. این تجربیات رو که شما میخواد اثبات بکنید روی اینها، مسائل ریاضی، حالا بحث در اینش هم بعد بیان میکنه که مسائل ریاضی اینجور نیست که با حس ارتباط داشته باشی. فرض فرمایید که همین فرمول عرض کردم، فرمول معادله دو مجهولی را، این رو که به حس نداره اصلا، در خارج شما نمیتونید یک مصداق رو پیدا کنید. حالا از اون صرف نظر کنید، قواعد حساب، قانون ضرب، این رابطه به حس داره که شما باید به این ترتیب بنویسید، اول عدد اول را، عدد از کنم که یکان را باید بنویسید، ضرب کنید، بعد اون را بعد یکی باید عقبتر بشینید، راست اون رابطه به حس داره؟ نه خیلی قراردادی نیست، قراردادی نیست، در حساب استدلالی استدلال داره، قراردادی نیست.
دو به اضافه چهار تو در خارج تجربه کردن یا نه؟
دو به اضافه دو در بسبند میاد، از کلام قواعد علوم ریاضی، قواعد علوم ریاضی از همین قاعده های ساده ضرب و تقسیم بگیرید تا برسید قواعد جرم. در اینا هیچ سایی نیست که با حس ارتباط داشته باشید.
در برامین قبلی این هم خیلی خوب
که دیدم به صورت دیگه در آزاد کردی همه دسته کردن پذیرفتن.
مطالعه بفرمایید بعد ما انشاءالله اگه اشکال دارید.
در برامین قبلی این هم اینجا بود، اما اینجا در سر این که این غیر تجربی هست یا نیست نیست اینجا در سر این که بخوان دیگر امر عقلی اهمیت شد امر تجربی بیشتر.
ما وقتی گفتیم که تجربیات چون که در بحث سابق گفتیم تجربیات چون همیشه نتیجه قطعی نداره، چون همه شرایط تجربه را نمیتونیم درک بکنیم، نتیجه غالبا زنیه. با علوم طبیعی اینجوری شاهدش هم اینه که هر چیز فضیه ها تغییر میکنه. اما چطوره که علوم ریاضی هیچ تغییر نمیکنه قواعدش؟ نه، باید
علوم ریاضی، باید علوم عقلی. تقابل در
اونا به علوم عقلی قائل نیستن، میگن شما مقیاس رو همه جا تجربه میدونید، ناچار رای ریاضیات هم میگید مقیاسش تجربه. همینطور که در تجربیات در علوم طبیعی موجب زن میشه، پس ریاضیات هم باید همینجور باشه. چه فرق هست بین این که تجربه در ریاضیات مفید یقینه، در طبیعت مفید یقین نیست؟ این تجربه کمتره، میگیم مسائل پیچیده ریاضیات هم زیاده، در اینها نتیجه یقینی. اما از در اصل الفارق بین ریاضیات و طبیعیات فی ذوی المذهب تجریبی فسوفلا نجد مبررا حاسما لهذا الفرق ما دامت تجربه هی المصدر الوحید المعرفه العلمیه فی کل میدانین. اگر بر اساس تجربی بخوام فرق بذاریم بین ریاضیات و طبیعیات، نمیتونیم یک مجوز قاطعی برای فرق بین این دوتا نمیتونیم پیدا کنیم، در صورتی که هم در ریاضیات و هم در طبیعیات مقیاس و سرچشمه اساسی را تجربه بدانیم. لقد حاول بعض انصار المذهب التجريبي تفسير الفرع على اساس المذهبي ان طريق القول بان قضايا الرياضيات تحليليه ليس من شانها ان ياتي بجديد. بعضی از تجربی ها در مقام این جواب این اشکال برآمدند و توضیح دادند که قضایای علم دو جور هستن، یک قضایای تحلیلی و یک قضایای تألیفی یا ترکیبی. قضایای تحلیلی این است که ما یک قضیه ای رو که داشته باشیم، یک قضیه ذهنی موضوع محمول را برداریم تحلیلش کنیم، از هم بازش کنیم و هر نتیجه ای که میخوایم بگیریم حاصل تحلیل همون قضیه اوله، چیز زائدی نیست. فرض فرمایید مفهوم انسان رو با تحلیل میکنیم به حیوان ناطق. حیوان ناطق در همین مفهوم انسان گنجانیده شده اجمالا. وقتی بازش میکنیم اینو هر مفهوم انسانی که درک کرده بودیم، میشه تفصیلا حیوان و ناطق. میگیم ال انسان حیوان و ناطق. این علم زاهدی برای ما ایجاد نکرده، تحلیل همون مفهوم قبلی. اینا رو میگیم قضایای تحلیلی. قضایای تألیفی اونه که محمول در خود در موضوع موجود نباشه. در این قضیه ال انسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق تو خود انسان بود اجمالا. قضیه تألیفی اینه که ما هر چه موضوع را بازش کنیم محمول را توش پیدا نمی‌کنیم. محمول یه چیز خارجی است، باید زمینه بشه به موضوع، ترکیب بشه با موضوع تا این قضیه درست بشه. مثلا وقتی ما میگیم که الحرارت علت للغلیان، مفهوم حرارت شما هر چه درش تحلیل بکنید جوشیدن آب توش در نمیاد. حرارت بفرمایید عرضی است، خب یک تحلیلی ازش. بفرمایید که این چیزی است با حس لامسه درک میشه، فرض کنید تحلیلی است برای این مفهوم. اما اینکه حرارت جوشیدن آب توش در بیاد، ربطی به حرارت نداره. تو مفهوم حرارت غلیان ما نرفا نیست. این هم میگه قضایای تألیفی. روی این مقدمه ایشون میگه قضایای ریاضی همه تحلیلی هستن، اینه که چیز ظاهری به ما نمیدن، تحلیل همون موضوعه، خطا هم بر نمیداره. خب تحلیل کردیم همون رو. مثلا میگیم 2 + 2 = 4، 2 + 2 شد موضوع، محمول اینه که یساوی 4، 2 + 2 مساویست با 4، مساویست با 4 محموله دیگه. 2 + 2 وقتی این دوتا رو بذاریم پهلو با مفهوم 4، این دوتا میگه یکی، 2 + 2 یعنی این 4 هم همینه. 4 رو تحلیل کنیم میشه 2 + 2، بازش کنیم از هم میشه 1 + 2 = 2. پس 2 + 2 مساویست با 4 یه قضیه تحلیلیه، یعنی خود 4 رو تحلیلش کنیم میشه 2 + 2. مفهوم جدیدی به ما نمیده، نکه یقینی هست. اما قضایای علوم طبیعی اینجور نیست. وقتی میخوام بگیم مثلا حرارت موجب انبساط فلزات هست، حرارت توش نه فلز هست نه انبساط، این دو تا مفهومی است که در موضوع نیست، باید از خارج از راه تجربه به دست بیاریم. پس فرق اینه. ایشو میفرمایند که اولا همه قضایای ریاضی به تحلیل برنمیگرده. یکی از قضایای ریاضی اینه که فرض فرمایید محیط دایره از قطب بزرگتر، همیشه محیط دایره از قطب خود دایره بزرگتر خواهد بود. خب این یه قضیه است. موضوع ما قطب، محمول ما اقصر من دایره، من محیط دایره. قطب را وقتی ما تحلیل میکنیم توش قصر دایره نفع در میاد، قطب یه خط است. این دیگه توش مفهوم کوتاه تر بودن که دیگه توی قطب در نمیاد. پس مسلمه این قضیه قضیه تحلیلی نیست، قضیه ترکیب. این یکی. ثانیاً صرف این که یک قضیه تحلیلی شد این نتیجهش نباید بشه که یقینی باشه. اگر مقیاس در فهم همون تحلیل، اگر مقیاس تجربه شد و تجربه امکان خطا درش هست، در اون تحلیل هم شما باید به تجربه اتکا بکنید. قد حاول بعد امثال المذهب تجریبی تفسیر الفرق، بعضی ها خواستن از بعضی از یاران مذهب تجریبی خواستن فرق بگذارن بر اساس مذهب خودشون، از این راه که قضایای ریاضی تحلیلی هستن و شأن اونها نیست که یک چیز تازهی برای ما بیارن، انتعتیه به جدیدین، یه علم جدیدی برای ما نمیارن. فعندما نقول، ما موقعی که میگیم دو به علاوه دو مساوی است با چهار، لم نتحدث به شیء جدید، درباره چیز جد تازه صحبت نکردیم. لنفحث درجه یقین نابه، تا ببینیم که این حرف تازه چه اندازه یقینی هست، مطابق با خارج هست یا نیست. فعند الاربعه یا نفتا تعبیر آخر، چهار که میگیم خودش عبارت اخرای از دو به علاوه دو هست، چیز دیگه ای نیست. فالعملیت الریاضیت الانفت الذکر، این عمل ریاضی که انجام دادیم، این جمعی که انجام دادیم، گفتیم دو به علاوه دو مساوی با چهار، فی تعبیر صریح لیست الا ان اربعه تساوی اربعه، خال صافش رو بخواید ببینید یعنی چهار مساوی با چهار، چیز تازه‌ای نبود. و کل قضایای ریاضیات امتداد لحاظ تحلیل، همه قضایای ریاضی از همین تحلیل سرچشمه می‌گیره. ولیکن نهو امتداد یتفاوت فی درجه تعقیده، بله البته این فرق دارن قضایای ریاضی که بعضی ها پیچیده تر هستن، بعضی ها روشن تر هستن، از این جهت فرق دارن، اما همه دنبال همین تحلیل هستن. یعنی موضوع رو تحلیل میکنیم، گاهی تحلیل های پیچیده میشه قضایای مشکل ریاضی، گاهی یه چیزهای ساده ای هست مثل همین عمل جمع و تفکیک. و اما العلوم الطبیعیه فلیست کذلک، لان قضایاها ترکیبیه. قضیه ترکیبیه یعنی چی؟ یعنی محمود در این قضیه اضافه میکند به موضوع علم جدیدی را، خبر میده به یه چیز تازهی بر اساس تجربه، محمول تو خود موضوع نیست. فیدا قلت ان الماء یغلی تحت وقت کذا عندما تصبح درجات حرارتی مئه، وقتی گفتید آب وقتی فشار هوا دارای فلان اندازه باشه و درجه حرارتش به صد برسه به جوش میاد، دو تا شرط داره که درجه حرارت به صد برسه، یکم فشار هوا فشار متعادلی باشه، ممکن اگر فشار هوا رو کم کنیم باز به جوش نیاد، یعنی اگر فشار هوا رو زیاد کنیم، اگر فشار هوا کمتر باشه ممکن زودتر جوش بیاد. این که میگیم وقتی به 100 درجه حرارت میرسه در فشارهای متعارفه. وقتی اینو من میگم فاذا قلت ان الماء تحت یغلی کذا فانی افید علما، یه چیز تازه ای رو بیان میکنم. لان کلمت ما لا تتضمن کلمت حرارت و زرد و غلیان، وقتی گفتم آب توش فشار نبود، غلیان نبود، حرارت نبود، پس این درنایی که در محمول گنجانیده میشه چیزایی زائد بر موضوع، این قضیه ترکیبیه. ولی اجل ذلک کانت القویت العلمیه عرضتا للخطا و الصواب، از این همین جهته که در معرض خطا و صواب قرار میگیره. اینجور خواستن تفسیر کنند. ولیکن من حق بنا ان نلاحظ علی هذه المحاوله لتبرير الفرق بین الریاضیات و الطبیعیات، ما میتونیم یه حاشیه‌ای بزنیم به این فرقی که گذاشتن. چجور؟ ان اعتبار القضايا الرياضيه تحليليه لا يفسر الفرق على اساس المذهب التجريبي، قضايا ریاضی را تحلیلی دانستن تفسیر نمی کند فرق بین ریاضیات و طبیعیات را بر اساس مذهب تجریبی. فهر گیرم که دو به علاوه دو مساویس چهار، این هیچ علم زائدی به ما نده و عبارتون اخرى باشه از چهار، چهار چهار تاست. فا این نهازا یعنی ان نهازه قضیه تر ریاضیت تتوقف علت تسلیم به مبدع عدم تناقض. خب حالا گفتیم که چهار خود چهاره، اگر اصل عدم تناقض قبول نداشتیم، این در این حالی که چهار چهار هست، چهار چهار نیست، این علم ثابت میشه و این قضیه تجربی نیست. پس به هر حال ما در هر علمی احتیاج به این قضیه عقلی داریم. معناش این است که این قضیه ریاضی متوقف است بر تسلیم به مبدا عدم تناقض. این اصل را در صورتی میتونیم بپذیریم که اصل عدم تناقض را پذیرفته باشیم، و الا اگر نپذیریم فقط لا تکون الاربعه یا نفس آزا کنه تناقض ممکنه. اگر تناقض ممکن نباشه، یعنی محال نباشه، لازمش اینه که شما احتمال بدید که چهارتا چهارتا نباشه. و هذا المبدا ليس في رأي المذهب التجريبي عقليا ضروريا، تجربی این که این را از راه عقل اثبات نمی‌کنند. لانه ينكر كل معرفه قبليه، هر معرفت قبلی را، یعنی قبل از تجربه رو، همون اصطلاح کانت، معرفت قبلی را که اینها قائل نیستن. و انما هو مستمد من التجربه، میگن هر معرفتی از راه تجربه مدد میگیره. کلمباد التي تقوم على اساس اساس القضايا العلميه في الطبيعه، همون طور که اصولی که علوم طبیعی برش مبتنی هست، اونها میگن از تجربه مدد میگیره. و هاکذا تبقى المشكله دون حل، بنابراین این اشکال بدون حل خواهد موند. اذا ما دامت ریاضیات و علوم طبیعیه تتوقف جمیعا علی مبادا تجربیه، اگر هم علوم طبیعی و هم علوم ریاضی احتیاج به تجربه دارن و شما میگید این اصلا رو باید از تجربه اثبات کنن، باز این حرف میمونه که این قضیه اصلا عدم تناقض را شما اگر از راه تجربه میخواد اثبات کنید، تجربه دارش خطا ممکنه واقع بشه. فلماذا تمتاز قضایا ریاضیات علی غیرها بالیقونیه الضروریه المطلق. و بعدو فلسنان نقل علاوه بر این، ما قبول نداریم که همه قضایای ریاضی تحلیلی باشه. فلسنان نقل بند قضایای ریاضیات کلها تحلیلیتون و امتداد لمبدع ان اربعه هی اربعه، همه دنباله همینه که چهارتا چهارتا است، اینجور نیست قضیه داری. و کیفه تکون الحقیقت القائله ان القطر اکثر دائما من المحیط قضیتا تحلیلیتا، این قضیه ای که میگه قطر همیشه از محیط کوتاه‌تره، اینطور ممکنه قضیه تحلیلی باشه؟ فهل کان القصر او المحیط مندمج فی معنی القطر، قطر که میگید معناش توش کوتاهی هم هست، کوتاه تر هست از دایره، از محیط، معنی محیط هم تو قطر هست. و هل یه تعبیر آخر القطر بعن القطر قطران، معنی این که میگیم القطر اقصر من المحیط، معناش نیست که القطر یا القطر شرفت داره به هم. و نخلص من هذه الدراسه الى ان المذهب العقلي هو وحده المذهب الذي يستطيع ان يحل مشكله تعليل المعرفه، بنابراین نتیجه که میگیریم این است که تنها مذهبی که میتواند مشکل معرفت را حل کند و مقیاس ها و مبادی اولی برای معرفت قرار بده مذهب عقلی است. ولیکن بقیه الامور